میزنیم ولی خیالمون خیلی ناراحته و شما باید خیال ما رو راحت کنی و میخوای یک بعد از اون وقتی بذاری به یک پزشک بری، یک نمونه ادرار بدی حد اکثر و یک چند دقیقه صحبت کنی. این خدمت خیلی بزرگی نیست خدمت نسبت به خانوادت برای این راحت شدن خیالشون انجام بدی. معمولا با همچی چیزایی برخورد میکنن، ولی خب خیلی آرام باید ادامه مسیر بره و متقاعدش کنن که به پزشک مراجعه.
خیلی متشکرم. خیلی وقتا که مراجعه میکنیم اول خودمون به اون پزشک و درمانگر راه‌های مختلفی رو با توجه به شرایط همون که دکتر افشار گفتن جلوی پای ما میذارن. بعضی موقع چون به هر حال ما افرادی هستیم که با این پدیده ها در ارتباط نبودیم، اما کسی که درمانگره، کسی که تخصص داره تو این زمینه، خیلی راهنمای خوبی میتونن به ما بکنن. همونطور که آقای دکتر افشار گفتن برخی از اوقات مثلا به صورت غیر مستقیم مثلا وارد میشن، فلانی تو خوابت به هم ریخته، پس بیا باید بری پزشک ببینیم وضعیتت چطوریه، چرا خوابت به هم ریخته، چرا مثلا موضوعات این چنینی برات داره اتفاق میفته. و نگرانی هایی که حالا در مورد دوستان هست که مثلا این دوستی که حالا مصرف کننده است ممکنه تو درگیر بشی و مسائلی از این دست، اینها رو در واقع اون درمانگر همونطور که آقای دکتر افشار گفتن میتونه به ما کمک کنه که از کدوم راه بدون کمترین در واقع بدون مشکل و بدون اینکه تشنج و کشمکشی که در خانواده به وجود بیاد بتونیم این هدف رو بهش دست پیدا کنیم. هدف این نیست که فرد رو بخوایم تخریبش کنیم، فرد بخوایم تهمت بزنیم، هدف این هست که ببینیم سالم هست یا نه. و در این روش باید حتما از کسانی که در این روش ها تخصص دارن، نه اینکه برخی از افراد میرن خاله و عمو و دایی و همه رو میارن و یکی از خودمنشی های دکتر افشار به وجود میارن که حالا بخوان مسئله حل کنن. این بس یه بحث تخصصی همونطور که اشاره کردیم و باید نسبت بهش تاکید بشه.
بله حتما حتما قبلش چیز کنم، ولی معمولا حالا در چیزی که ما مداخلات جانسونی میگیم از یک سری افراد کمک میگیریم. بله. برای اینکه شخص رو متقاعد کنن به شروع درمان و مراجعه برای درمان و مراجعه زد.
بسیار خیلی متشکرم. 2265 2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 3102، و اگر نظر یا پیشنهادی دارید شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. قطعا نظرات سازنده شما در ارتقای این برنامه میتونه کمک کننده باشه. دعوت میکنم با بخش سوم روایتمون همراه بشید.
گام افن خط آخر.
یه بازیایی رو نمیشه هیچ وقت به عقب برگردون، نمیشه مسیر بازی رو چرخون، پس باید حواست به الان بازی باشه نه بعدنش.
وقتی دخترتون فهمید چرا همونجا جلوش رو نگرفتین، یه دیوار نکشیدی؟ معذرت میخوام بازی
خواهش بکنم،
قپ این کلمه شکسته شده متاسفانه.
خواهش میکنم بفهم، هر چی میخواد بگید اشکالی نداره.
طلاق رو همون موقع دختر شما نگرفت با یک بچه، ولی الان ایشون دو تا بچه داره.
رجوع چند طلاق بگیره؟
درسته
ما نذاشتیم،
شاید به خاطر حفظ آبروی خودت.
آفرین. همین.
روزها در پی هم می گذرد، لحظه ها می دوند بی آن که تو را صدا بزنند. کاش می توانستم از این رنج کهنه رها شوم، کاش می توانستم هم پای زمان با اشتیاق زندگی کنم، کاش خود را بیابم.
خب الان چرا دخترتون باز هم با قول شما ایشون دیگه تجربه زندان رو هم داشته؟ بله. چرا الان باز دخترتون رفت سر زندان؟
الان بازم به خاطر اینکه یه دونه پسرش 16 ساله داره، پسرش خیلی داشت بد میشد. ما برگشتیم گفتیم اگه شوهرتو اینجوریه فردا این دو تا پسرتو هم تو اون راه میافتن. فردا گاری کن این که داره میگه من ترک کردم، الان کلاس داره میره، اونجا هم که کلاس داره میره یه ورقه بهش دادن، این پاک پاک پاکه، فقط بیکاره، فقط کار الان نداره. اما دختر من این کارا رو میکنه و به قولی من رو همه چیز رو با جون دل میخره به خاطر آبروی خودش و آبروی ما و به خاطر این دوتا بچه. حتی گفته بود من از همه چیه خودم میگذرم، اما دوتا بچه رو به شوهرم نمیدم.
حتی توی اون بستر خانواده شما الان حالا اشاره کردید به پسر 16 ساله ایشون.
بله.
ولی پسر 16 ساله هرچی بوده توی 16 سال دیده و شکلو گرفته.
آره دیده.
الان بله. من احساس خطرم برای اون پسر کوچکتر. بله. که گفتین 7 سال.
بله 7 سالش کلاس اول.
اون به نظر من خطر جدی برای اون پسر 7 ساله است، اونه که داره شکل. بله. میگیره روحیاتش.
خب من الان نمیدونم من چیکار کنم.
بازم توی پیچ و خم زندگی گم شدم. کجایید بچه‌ها؟ میخوام ببینمتون. لابد اونقدر بزرگ شدید که چشامو پر کنید. خیلی دلتنگم. آیا موشک بازی؟ باشه؟ باید همین دورو برا باشید. ولی لطفاً بابا رو نترسون. هنوزم از تنهایی میترسم. من که پسر خوبی برای بابام نبودم. ولی به خدا میخوام پدر خوبی باشم. بیایید دیگه بچه ها. حتما باید کتابامو بخونم تا پیداتون بشه. یکی بود. یکی نبود.
از کجا آمده این؟ مقصد کجاست؟ مقصود چیست؟ آیا میتوان حقیقت زندگی را این گونه تلخ به پایان رساند؟ آیا ماجرای هستی من یا تو با این گونه پایانی روایت شده است؟
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. آقای دکتر افشار، بخش سوم برنامه گلیا پوچ رو شنیدیم. زندگی که در واقع به امید یک خوشبختی برای یک زوج بوده، اما مسیرهای متفاوتی که حتی همسر خانواده تصمیم میگیره طلاق بگیره، پدر مادرش به خاطر حفظ آبرو در واقع تداوم میدن این زندگی رو، و بعد حالا فرزندانی که خودشون هم ممکنه در معرض باشن. این تصمیم های خیلی سختیه، شرایط خیلی سختیه زندگی کردن با افرادی که مصرف کننده و اون آسیب هایی که وجود داره. یه مقدار راهنمایی بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که ما یک بار یک تصمیمی میگیریم که ازدواج کنیم. موقعی که به طلاق فکر میکنیم در حقیقت تصمیم اولمون رو پاک نمیکنیم. داریم تصمیم دیگری میگیریم که از این به بعد چه کار باید بکنیم، جدا بشیم از همسرمون یا خیر. مثل هر تصمیم دیگری باید منافع و مزار این تصمیم سنجیده بشه، نه در کوتاه مدت که در بلند مدت، و اون موقع تصمیم بگیریم که نهایتا این به نفع ما هست یا خیر و به نفع اون ارزش‌های ما هست یا خیر. به این خاطر این بالانس و تعادل بین منافع و مضار در افراد مختلف، در شرایط مختلف، در زمانهای مختلف متفاوت هست.
بله.
شاید برای یک فرد حتما طلاق توصیه بشه و شاید برای فرد دیگری ادامه زندگی. این از بحث شخصی قضیه. ولی کلن میخوام عرض کنم که برخورد با فرد معتاد از لحاظ جدایی تا وقتی که شخص هم عملکردهای خودش رو داره، هم داره به سمت بهبودی قدم برمیداره، این برخوردها جوری باید بشه که هدایتش بدیم به سمت بهبودی. و تا این موقع ما دست نگه داریم و همچنین تصمیمی رو نگیریم.
بسیاری در واقع اون جدا شدنه آخرین تصمیمی خواهد بود که بود، و باید همه تلاشمون رو بکنیم، همه شرایطو بکنیم، کمک بگیریم از متخصصین و کسانی که در واقع در این زمینه تخصص دارن. و به هر حال راه‌های خیلی زیادی وجود داره که اون زندگی به منشأ سلامت خودش برگرده.
بله، حتما آخرین بررسی تصمیم خواهد بود. شاید تصمیم آخر هم باز به این که جدا نشم باشه، من بله. و من در کنارش ادامه بدم و سعی کنم بهبودش بدم باشه، ولی مسلماً آخرین تصمیم خواهد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر افشار بابت حضورتون در این برنامه. بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون بودم. شما و همه شنوندگان رو به خداوند متعال میسپارم.
متشکرم از شما. و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی. یادمان باشد مصرف مواد مخدر به هر شکلی
تخریب کننده آرزوهای ماست.
خدا نگهدار. خب خسته نباشید میگم به دوستان و همکاران عزیزم در برنامه گل یا پوش، دعوت میکنم در این لحظه همراه بشیم با یاد یاران.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان. دوستان عزیز، یاران گرانقدر، با برنامه یاد یاران در خدمت شماییم. مسافران خورشید و روشنی این چنین به بیداری من خواندند، چون بارانی بهاری دستان من را گرفتند و با پنجره‌های آگاهی آشتی من دادند.
ولی اونجا در اون موقعیت بسیار خطرناک ما می آوردیم با حداقل امکانات درمانی، حتی همین سرم رو ما به سختی میتونستیم به بچه‌ها تزریق بکنیم تا اینا رو بیاریم بپوشن.
من کیم؟ من یک هدنرس اتاق عملم. من کیم؟ من یک امدادگرم. من روزی 70-80 بیمار.
روحیه ها خیلی بالا بود. من چیزی که برام خیلی جالب بود تو این افراد اینی که اینها درد داشتن، چی نمیدونم، اینها قسمتی از بدنشون از دست داده بودن.
و واقعا یکی از شاید میشه گفت برپای افتخار جامعه پزشکی فعالیت همین جراحانی بود، کسانی که واقعا باعث شدن که خیلی از مجروحان ما، خیلی از عزیزان ما تو این قضایا.
من از بوضوع شما که یادم هستی زمانی ما تو مقر بودیم، نزدیکای ظهر بود، منطقه بود به نام تبوف، اونجا ناگهان هواپیما اومدن برای
زمان از آن ماست و زمین ارث ما که آفریدگار فرمود زمین را بندگان صالح من به ارث میبرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما همراهان و شنوندگان محترمی که دارید ما را از برنامه یاد یاران از رادیو سلامت همراهی میکنید. امروز از شهر دیباج همراه شما هستم و میخواییم از نقش ویژه و تأثیرگذار امدادگران در دوران دفاع مقدس با شما صحبت کنیم. به همین مناسبت در خدمت یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس هستیم. لطفا همراه ما باشید. آقا سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت همه هممیهنان عزیز در اقصا نقاط میهن عزیزمون ایران.
زنده باشید. کاملتر خودتون رو معرفی بفرمایید. اینکه چه سال شما اعزام جبهه جنگ شدید؟
بنده سید میرزا شنایی هستم، متولد 1350. در سال 1366 در سن 16 سالگی از طریق بسیج عازم جبهه نبرد اقلای باطل شدیم. در تیر ماه سال 66 به همراه جمعی از بسیجیان عازم جبهه شدیم و در مرداد ماه، این خاطره که خدمتتون عرض میکنم، در مرداد ماه اتفاق افتاد. مرداد ماه سال 66 در منطقه جزیره مجنون، جاده خندق. عزیزانی که جبهه تشریف بردن میدونن من چی میگم. یه قسمتی از جزیره مجنون معروف بود به جاده خندق. جاده خندق جایی است که در عملیات بدر در سال 63 توسط نیروی ایران تصرف میشه و این قسمتش که جاده رو میبرن، این قسمت بقیهش هوره. از قسمت بریدگیش به اون طرف بریدگی جاده نیروی عراقی بودن، این طرف ایران، و یک منطقه بود به نام دژ. مجموعه سنگرهایی که توسط لشکر 21 امام رضا در سال 63 احداث شد، خط پدافندی بود. یه روز بعد از نماز صبح در اون آتش تهیه بچه‌ها می‌ریزن بر روی لشکر عراق. عزیزان می‌دونن آتش تهیه که می‌ریزن باید نیرویی که مسئول تیربارچی هستن باید در بغل نیروی آرپیزن قرار بگیرن که تیربار آتش می‌کنه، قناصیچی‌های عراق نتونن آرپیزن ما رو بزنن. یک اشتباه محاسباتی اون روز اتفاق افتاد که تیربارچی ما پشت آرپیزن ما قرار گرفت و در طبیعتاً وقتی تیربارچی آتش می‌کرد مجبور بود آرپیزن خاموش باشه. آرپیزن بلند میشه بزنه، یک قناصیچی عراق به سر تیربارچی ما اصابت می‌کنه که برادر عزیزمون عباس علی فیض از بچه‌های سرخه بودن که میافتن اونجا. ما کارهای رسیدگی امدادگری رو براشون انجام میدیم و میفرستیمشون عقب. 4 تا از بچه‌ها اینا رو با بارانکار از داخل کانال مشغول حمله این بودن که آتش تهیه عراق شروع میشه، در حال گذر از کانال بودن که پشتشون یه قنبره شست میخوره که دو نفری که انتهای این بارانکار رو داشتن، یکی از این بچه‌ها شهید علی فیروز مقصودی بچه شهمیرزاد بود که یک ترکش از پشت سر بهشون میخوره که اونجا به شهادت میرسه. قناصیچی عراق برادر عزیز من آقای فیض رو زدن، ایشون افتاد داخل سنگر. به ما گفتن که آقای فیض مجروح شدن، رفتیم دیدیم گلوله قناصه به سرش اصابت کرد، البته کلاه آهنیش رو شکافته بود به صورت اوریب یا مورب، قسمت راست سرش اصابت کرد. بعد ما دیدیم وضعش خیلی ناجوره، خونریزی عجیبی داره. وسایلی که داشتیم ایشونو بستیم با باند و گاز، اینایی که داشتیم بستیم، سریعا باید ایشون به عقب منتقل میشد چون خونریزی عجیبی داشت، اگر تعلل میشد ممکن بود در همونجا به شهادت برسن. حالا خوشبختانه ایشون بعد از اینکه من اومد عقب احوالش پرسیدیم خوب شدن، از جانبازان دفاع مقدس
هستن. انشاءالله هر کجایی هستن این برادر بزرگوار سلامت باشن و ما واقعا باید قدردان این زحمات و رشادت های شما باشیم و هممون تلاش کنیم نگهبانی کنیم از آب و خاکی که رادمردانی بی ادعا چون شما و برادر بزرگوار آقای فیض و سایر رزمندگان براش جنگیدن. انشاءالله همیشه سرفراز و پاینده باشید. خدا حافظتون.
سلامت باشین. انشاءالله خدا حافظ شما.
کبیرم در آشوب باد و غبار، به رویای باران و باغم ببر. شبم سایه پوش خیال و سکوت، به دالان نور و چراغم ببر. صدا کردی از سایه ها و سکوت، مرا زیر نور چراغی که هست. پریدم به رویای بالی که نیست، دویدم در آغوش باقی که هست. شکوه شکیبای این قرن سخت، شهیدان تو یادگار منند. تو را دوست دارم که فانوس هات چراغ شب بیقرار منند. پناه پر و بال پروانه ها، فدای تو نیلوفر جان من. فلات شهیدان بی ادعا، بهشت پرآواز ایران من، ایران من.
رزمندگان اسلام در حماسه دفاع مقدس مقاومت و ایستادگی کم نظیری از خود نشان دادند. هرگاه تهاجم دشمن سنگین‌تر و گسترده‌تر می‌شد، صبر و استقامت رزمندگان نیز کارسازتر و ضروری‌تر می‌نمود. رزمندگان هرگاه احساس می‌کردند گاه مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن است، دریغ نمی‌ورزیدند و همین استقامت آنان دشمن را به شکست و عقب نشینی وامی داشت. سرما یا گرمای طاقت فرسا، تشنگی، گرسنگی و نبود ضروری ترین و ابتدایی ترین امکانات آنان را از پای نمی انداخت، بلکه صبورتر و مقاومتر می ساخت. درست مستاق همین آیه که پس اگر از میان شما 100 تن شکیبا باشند، بر 200 تن پیروز گردند و خدا با شکیبایان است.
امروز به حمد الله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند. پرستار فرشته رحمت بیمار است.
کلاس ایثار. شهید سید حسین غیور سقائی در سال 1338 در طبس متولد شد. از نظر اخلاقی آقا حسین بسیار مردی خوش اخلاق بود. اهل مطالعه و به نمازهای جماعت خصوصا اول وقت خیلی توجه داشت. در دوران دفاع مقدس 3 بار به جبهه اعزام شد و آن هم به عنوان یک امدادگری عاشق، تا اینکه بالاخره در سال 1366 بر اثر بمباران شدید منطقه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به آرزوی دیرینه خود رسید و تا کنون نیز جنازه آن شهید مفقود الاثر مانده است.
باران رسالت رویش را از ابرها به خاک منتقل کرده است و زمین وامدار تراوتی است که در آن به ودیعه سپرده شده است، همان ودیعه‌ای که خدا به پیامبرانش سپرد، همان میراثی که شهید بر امتش می سپرد. هان گاه تأملی است که در آن انسان به ادراک رسالت خیش پس از شهدا بیندیشد و بنشیند. و این چه تأمل زیبا و تأمل ظریف است. اگر مدتی رها مانده باشی و خدا را در کنارت احساس کنی، آنگاه میبینی که مرگ چه شیرین و شهادت چه دلنشین است.
دعای حسن مستجاب شد. او از خود گذشت، خود را در مردم، در این امت بزرگ یافت و این چنین صفات محمود امت حزب الله را یک جا در وجود خود گرد آورد. دانشجو بود، طلبه هم بود، هنرمند بود، رزمنده هم بود، فلسفه می خواند و فلسفه هم می گفت، شاگرد بود و درس می گرفت، معلم هم بود و درس می داد، ورزشکار بود، نویسنده هم بود، شجاع بود و مهربان، سرسخت بود و در عین سرسختی سخت لطیف و رقیق، عاشق بود و معشوق دوستانش، با خانوادش سخت مهربان بود، اگرچه در خانه نمی ماند و به قول پدرش صدای مارش که می شنید دیگر کسی نمی توانست جلو دارش باشد.
با رد پای سرخ که بر نگاه من جاریست، چشم به آسمان دعا می دوزیم، دست هامان را به ذریح اجابت گره می زنیم و نگاه من را به کمی دورتر فرا می خوانیم. سنگرها و خاک ریزها و قامتهایی برافراشته در 8 سال دفاع مقدس.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزارم که همچنان همراه هستیم با شبکه رادیویی سلامت. خدمت شما عرض کنم که کم کم داریم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. خدمت شما دوستان اعلام کنیم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:06 است. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم، دعا در حق همدیگه فراموش نشه.
دانشمندان
برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
زمان نمی ایستد، عقربه ها دور می زنند و باز روایت دوباره یک اتفاق شیرین. از رسیدن به رفتن، لحظه ها پر از شکوه و واژه های دلانگیز است. خدایا نامت پر از مهربانی است. به نام خدای مهربان که مهربان است. سلام و درود.
ای خدای آسمان من غریب این زمینم، کمکم کن توی قطره نقش دریا رو ببینم، کمکم کن که رها از دل و حسرت دیده، واسه آرامش قلبم اسم تو پر از امیده. هرچی گشتم توی دنیا توی بیداری و رویا، اون که میمونه همیشه کسی جز تو نیست خدایا.
همراه باشید با صحبت‌های آقای حسین ناجی استاد دانشگاه تا از فرازهای دعاگونه نهج البلاغه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. امیدوارم که انشاءالله حال دلتون خوب باشه و با خوبی و خوشی انشاءالله شنونده برنامه تابی کران باشید. امروز میخواییم به حکمت 38 از کتاب شریف نهج البلاغه اشاره کنیم که حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به امام حسن مجتبی فرمودند که ای پسرم، فرزند عزیزم، چهار چیز رو بهش توجه کن. اگر به این چهار چیز توجه کنی در زندگیت هرگز زیان نمیبینی. حضرت به فرزندشون آقا امام حسن مجتبی فرمودند در حکمت 38 که به چهار مسئله دقت کن که اگر این چهار مورد رو در زندگی خودت به کار ببندی هرگز زیان نمیبینی. یک، بدان که بهترین بی‌نیاز کننده نیازمندی ها عقل و خردمندی است. اگر ما میخوایم از همه چی بی‌نیاز بشیم باید عقل و خرد رو سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم. اگر بخوایم از همه چیز اعلام بی‌نیازی کنیم باید با عقل و منطق و خرد پیش بریم. بی‌نیاز کننده ترین بی‌نیازی ها عقل و خردمندی است. دوم فرمودند بزرگترین نیازها نادانی و بی‌خردی است. و سوم فرمودند که هراس‌انگیزترین وحشت ها خودپسندی است، غرور، خودخواهی. حضرت فرمودند بدترین وحشت‌ها، وحشتناک‌ترین هراس‌ها خودپسندی است که آدم فقط خودش رو بپسنده، فقط به خودش نگاه کنه، مغرور باشه، تکبر داشته باشه، خودخواه باشه. و چهارمین نکته فرمودن که گرامی ترین بزرگی ها خوشخویی است، خوش اخلاقی است. اگر بخوایم بزرگوار باشیم، اگر بخوایم بزرگ باشیم، اخلاق خوش داشته باشیم. حضرت فرمودند بهترین بزرگی ها خوش اخلاقی است. پس شنوندگان عزیز، ما هم